ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عده‌ای از نمایندگان اصولگرای مجلس به سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی اعتراض کردند. سخنگوی حامد کرزی خبر تماس‌های محرمانه با طالبان را تایید کرد. و وزارت خارجه مصر خواستار استرداد یوسف قرضاوی، روحانی سنی، از قطر شد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. چند تن از نمایندگان اصولگرای مخالف توافق هسته‌ای ژنو در تذکرهای کتبی به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز سه‌شنبه اعتراض کردند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفته بود چرا استادان دانشگاه‌ها درباره توافق هسته‌ای ژنو سکوت کردند، در حالی که عده‌ای معدود و کم سواد که از بخش‌های خاصی تغذیه می‌شوند از آن انتقاد می‌کنند. حمید رسایی نماینده تهران سخنان آقای روحانی را ادبیات نامناسب خوانده. قاسم جعفری نماینده بجنورد گفته است نقشه راه توافق نامه ژنو راه درستی ندارد. و مهرداد بزباش نماینده تهران نیز گفته است ما بی سوادیم و سواد شما هم در نحوه توزیع سبد کالا نمایان بود. علی کریمی قدوسی و علی طیب‌زاده نمایندگان مشهد و تهران به سخنان آقای روحانی درباره لزوم ایجاد فضای باز در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. علی کریمی قدوسی همچنین به وزیر خارجه ایران درباره آنچه که او اتخاذ مواضع دوپهلو و همسویی با اسرائیل و تایید هولوکاست خوانده انتقاد کرده و گفته است که سؤال 43 نماینده در این باره به هیئت رئیسه داده شده است. سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خبر تماس‌های محرمانه آقای کرزی با طالبان را برای انجام مذاکرات صلح تایید کرده است. ایمل فیضی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است این تماس‌ها که بنا بر گزارش‌ها از ماه اکتبر حدود 5 ماه پیش آغاز شده ادامه دارد. به گزارش نیویورک تایمز این تماس‌ها بدون اطلاع مقام‌های آمریکایی و غربی صورت گرفته است. حامد کرزی مدتی پیش از تلاش آمریکا برای هموار کردن زمینه مذاکره با طالبان به شدت انتقاد کرد و از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا نیز خودداری کرده است. وزارت خارجه مصر با احضار کاردار قطر در قاهره خواستار استرداد یوسف قرضاوی، روحانی مصری، شده که به شدت از سیاست‌های دولت مصر و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس انتقاد می‌کند. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه مصر با محکوم کردن سخنان اخیر قرضاوی که حمایت عربستان را از دولت نظامی مصر اشتباه خوانده، گفته است که قطر باید چند تن دیگر را هم به مصر تحویل دهد. یوسف قرضاوی همراه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و عده دیگر در ارتباط با فرار جمعی از زندانیان در جریان اعتراض‌ها به حکومت حسنی مبارک متهم شدند. امارات متحده عربی هم چند روز پیش سفیر قطر را در اعتراض به سخنان یوسف قرضاوی درباره این کشور فراخوانده بود. و اما علی یونسی، مشاور رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌های قومی و دینی، در گفتگو با روزنامه ابتکار چاپ تهران از دشواری‌های دولت حسن روحانی در امور اقلیت‌ها و چالش‌های وزارت اطلاعات در برخورد با مسائل امنیتی سخن گفته است. آقای یونسی با انتقاد از سختگیری‌های گذشته در برخورد با اقلیت‌های دینی و قومی از تلاش‌های دولت حسن روحانی برای رفع مشکلات آنها خبر داده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در پاریس، و ارزیابی او را درباره اقدامات دولت حسن روحانی در قبال اقلیت‌های قومی و دینی پرسیدم. محمد جواد اکبرین:
من فکر میکنم که یک اتفاق مهمی افتاده و از سخنان آقای یونسی پیداست که این اتفاق رو نمیشه ندیده گرفت. اون این هست که تابوی دفاع از اقلیت‌ها در کشور شکسته شده. شما در مصاحبه آقای یونسی میبینید که ایشون به صراحت این بحث رو مطرح میکنند که متهم کردن اقلیت‌ها به تجزیه طلبی یک دروغ کثیف عین تعبیر ایشونه. بعد که به مرحله عمل میرسن، ایشون میگه که مثلا برای کلیمی‌ها این کار به نتیجه رسیده که در احترام به آیین اونها بچه هاشون به جای شنبه پنج شنبه به مدرسه برن. ببینید، این بحث ها در گذشته یک تابو بود در کشور و حرف زدن از اونها مساوی بود با انواع اتهام ها. این که دستیار ویژه رئیس جمهور در این امور ادبیاتش بالکل تغییر کرده و سخن از این به میون میاره که قرار اون سازماندهی تشکیلاتی که ایجاد توهم میکرد، تحریک حساسیت های مذهبی میکرد، اون سازماندهی تشکیلاتی به هم ریزه و دولت تصمیم گرفته و این رو یک ضرورت میدونه که به آیین‌ها و اقلیت‌ها احترام بگذاره، حقوق اونها رو دنبال بکنه، این به نظرم خودش یک اتفاق بزرگه.
آقای اکبری، به نظر شما دولت آقای روحانی بر اساس گفته‌های آقای یونسی چقدر میتونه در تعامل با اقلیت‌های دینی در مقابل خواسته‌های جریان سنتی مذهبی بیسته؟
فکر میکنم ابتدا بستگی داره به تصحیح داده‌ها. وقتی داده‌ها غلط باشه تحلیل‌ها غلطه، و وقتی تحلیل‌ها غلط باشه طبیعتاً فشارها از سوی نیروهای سنتی بسیار زیاد میشه. مدعای آقای یونسی این هست که دارن این داده‌ها رو در مرحله اول تصحیح میکنن، یعنی دارن به نیروهای سنتی و در ارتباط با اونها این موضوع رو جا میندازن که انبوهی از اطلاعاتی که به شما رسیده سازماندهی شده بوده بر تحریک حساسیت‌های مذهبی شما و اونچه که به شما تا به حال در این سال‌ها رسیده به تعبیر آقای یونسی دروغ بوده. خب وقتی این داده ها تصحیح بشه خود به خود میشه امیدوار بود که فشارها از طرف نیروهای سنتی کم بشه، به ویژه نیروهایی که حساسیت اونها از جنس حساسیت های سیاسی نیست. اونها دغدغه های مذهبی دارند و نگران این هستند که مثلا پایه های اجتماعی تشیع یا حتی اسلام سست بشه. خب وقتی داده هاشون تصحیح بشه قاعدتا این فشار کمتر میشه.
آقای اکبرین، در بخش دیگری از اظهارات آقای یونسی در گفتگو با روزنامه اعتماد، ایشون از بهبود وضعیت وزارت اطلاعات در دولت حسن روحانی سخن گفته، اما در این حال ایشون از موازیکاری در کارهای اطلاعاتی هم انتقاد میکنه. به نظر شما نوک پیکان این موازیکاری که ایشون از اون انتقاد میکنه ناظر بر کدام نهادها و سازمانهای اطلاعاتی در ایران هست؟
اونچه که در این سالها دست کم ما مشاهده کردیم این هست که اگر کسی بازداشت میشد یا حتی کلیسایی تخریب میشد یا حتی جریانهای سیاسی محدود میشدند و به حصر و حبس میرفتند، جریانهای مختلفی این رو به همدیگه نسبت میدادند. معنیش این استش که مخاطب آخر نمیدونست که در نهایت این کار رو اطلاعات سپاه انجام داده یا اطلاعات نیروی انتظامی انجام داده یا یه جریانهایی که به عنوان نوپو مطرح بودند، یعنی نیروهای ویژه پاسدار ولایت، یا سرانجام وزارت اطلاعات این کار انجام داده. همین که پاسخ این پرسش روشن نبود و برخی خانواده ها میبایست ده ها مرکز رو میرفتن مراجعه میکردن پیگیری میکردن و آخر هم به جواب روشنی نمیرسیدن، خود این نشون میده که خب این سازمان های موازی وجود داشته. منتها این رو نباید فراموش کرد که این بخش از سخنان آقای یونسی تقریبا اسکاتیست نه اقنایی. تفاوت این دوتا این است که در پاسخ اقنایی مخاطب قانع میشه، مثل اونچه که درباره فرض کنید قدمی که برای کلیمی ها برداشتن یا برخی نقاط دیگه، اما پاسخ اسکاتی یعنی طرف مقابل فقط ساکت میشه و باید منتظر بمونه. این بخش از سخنان آقای یونسی مخاطب رو ساکت میکنه و انگار طرف مقابل باید منتظر بمونه تا ببینه بعدن چی میشه.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در پاریس. و ما دعوت میکنم که در ادامه شنونده ی ویژه برنامه قربانیان سال 88 باشید، کاری از همکار مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. بیست و سوم خرداد سال 88 است. پسری لاغر با صورتی کشیده و چشمهایی سیاه توی کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان نشسته است. متولد 1365 است و دانشجوی سال آخر شیمی. سرش توی کتاب است اما حواسش به خبرهایی که تمام دانشگاه را ملتهب کرده است. دیروز نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران اعلام شده است. برنده اعلام شدن محمود احمدی نژاد نه تنها خیابان‌های تهران را تکان داد، بلکه دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان نیز امروز در محوطه دانشگاه دست به اعتراض زدند. محمد جواد پرنداخ، دانشجوی مهندسی شیمی این دانشگاه، کتاب را می‌بندد و خودش را به جمع معترضان می‌رساند. صدای شعارها و فریادهای معترضان تمام محوطه دانشگاه را پر کرده است. کمیان سوتر چند جوان ناشناس و نقاب پوش شیشه های یکی از کلاس های دانشگاه را شکستند و از دیگران نیز می‌خواهند تا به آنها بپیوندند. محمد جواد پرنداخ به گفته همکلاسی هایش سخت مخالفت می‌کند و خطاب به جمعیت می‌گوید همینجا بمانیم و فقط شعار بدهیم دوستان، نباید بهانه دست کسی داد. محمد جواد در میان جمع می‌ماند، اما ناگهان می‌بیند صدای همهمه و فریاد دانشجویان با صدای نیروهای یگان ویژه‌ای که وارد محوطه دانشگاه شده است در هم می‌پیچد. دانشجویان همه مردد هستند که به سمت خوابگاه بروند یا از محوطه دانشگاه به سمت بیرون فرار کنند.
گارد ویژه که اومده تو دانشگاه، بچه‌ها دو قسمت شده بودن. یک قسمت بچه‌ها رفته بودن تو خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان، یک قسمت جنگلی داشته. گفت یه سری از دانشجوها رفته بودن خوابگاه، یک سری هم رفته بودن تو جنگل. گارد ویژه که اومده رفته تمام خوابگاه‌ها رو درهاشون رو شکسته و رفته دانشجوها رو وحشتناک کتک زده. همه بسیجی و اینا همه دنبال اون کسایی بودن که شب رفته بودن تو جنگل و گفته بودن اونا عامل اصلی اختشاش اینان، که محمد جواد هم جز اونا بود.
این روایت برادر محمد جواد پرنداخ در شرح آن روزهاست که فضای امنیتی تمام کشور را فرا گرفته. دانشجویان فعال گروه گروه در شهرهای مختلف احضار و بازجویی می شوند. محمد جواد پرنداخ که مسئولیت انتشار یک نشریه کردی را در دانشگاه صنعتی اصفهان عهده‌دار بود، از طریق تلفن احضار می شود. از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی خمینی شهر اصفهان به او میگویند که باید 28 تیر ماه 88 به دادگاه برود. مادر محمد جواد پرنداخ میگوید که پسرش اول نگران نبود و فکر میکرد چون جرمی مرتکب نشده با چند بازجویی ساده او را آزاد میکنند.
خودش میگفت مامان ناراحت نشین، مگه قانون نیست؟ من که کاری نکردم، چرا انقدر شما بتونه ناراحت میکنید؟
محمد جواد با مادر و برادرش محمد صادق خداحافظی میکند. او به همراه پدر راهی خمینی شهر اصفهان می شود. در میانه راه پدر سعی می کند فرزندش را دلداری دهد و فرزند هم سعی می کند به پدرش بگوید که نگران نباشد. آنها شانه به شانه هم وارد اداره اطلاعات خمینی شهر می شوند. برادرش محمد صادق می گوید که اتهامات محمد جواد پرنداخ را آتش سوزی و تخریب اموال دولتی اعلام کردند.
همونجا که بابام رفته بود تو، گفته بود من معلمم، پسرم دانشجوی نخبه این دانشگاه درس خونه، اصلا دنبال مسائل اختشاش اینا نیست. قاضی دادگاه بدون این که اصلا هیچ سوال و جوابی بپرسه سر پدرم و برادرم فریاد کشیده بود و گفته بود من شما رو به اشد مجازات میرسونم، بدون این که واقعا سوال و جوابی بکنه یا مثلا مدرکی در دست داشته باشه.
محمد جواد بعد از یک بازجویی طولانی مدت با قید وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد می شود. اما این آزادی همانا و احضار چند باره او همان. دوم شهریور ماه سال 88 است و محمد جواد بار دیگر احضار شده است. پدر محمد جواد دلش نمی آید که فرزندش را تنها بگذارد. او تصمیم می گیرد که دوباره خودش با محمد جواد به اداره اطلاعات برود. حالا پدر جلوی در حیات منتظر پسرش ایستاده و پسر نیز با تک تک اعضای خانه از جمله مادرش خداحافظی می کند. او به گفته خانوادهش به پرسش های مکرر بازجویان در بازجویی های طولانی مدت پاسخ می دهد و پدر پشت در منتظر او می ماند. محمد جواد با صورتی سرخ و برافروخته وارد راهرو می شود. پدر با دلهره به صورت پسرش نگاه می کند و دلش می لرزد. او به محمد جواد می گوید که صدای فریادهای بازجویان را می شنید. محمد جواد با صدایی بریده به پدرش می گوید تهدیدم کردند، به من گفتند که تو را می کشیم و جنازت را روی دست خانوادت می گذاریم. من بیگناه هم پدر، ولی آنها هزار جور اتهام به من زدند، در حالی که من فقط در تجمع اعتراضی لابلای دانشجوها بودم و همه هم دیدن که من آنجا جز شعار دادن هیچ کار دیگری نکردم. پدر و پسر دیرهنگام راهی خانه یکی از بستگانشان در اصفهان می شوند تا فردا دوباره برای بازجویی به اداره اطلاعات برگردند. پدر 8 سال زندگیش را پشت خاکریزهای جنگ میان ایران و عراق سپری کرده است. حالا احساس میکند که فرزندش در یک جنگ نابرابر گیر افتاده است. نمیداند چه کار کند. بازجویی‌های طولانی این چند روزه امان هر دویشان را بریده است. آفتاب که طلوع میکند، او دوباره آماده میشود که فرزندش را با خود به اداره اطلاعات ببرد. برای دقایقی خانه را ترک میکند و میرود از سر کوچه چیزی بخرد. زمانی که به خانه برمیگردد، اثری از محمد جواد نمیبیند. او به سرعت خانه را ترک میکند و دنبال پسرش تمام خیابانهای اطراف را زیر پا میگذارد. دقایقی بعد پدر محمد جواد پرنداخ با جسد خونین فرزندش در گوشه ای از خیابان زیر پل عابر پیاده مواجه می شود. پدر محمد جواد جسد فرزندش را از روی زمین بلند می کند و سپس پریشانتر از قبل جسد را روی زمین می گذارد و مستأصل به گونه های خودش سیلی می زند. مردم دور او حلقه زدند و به تماشای مردی ایستادند که با زبان کردی مویه می کند و می گوید که 8 سال برای دفاع از کشورم جنگ کردم، اما حالا جمهوری اسلامی پسرم را کشته است. این فیلم در شبکه‌های اینترنتی پخش می شود. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز خبری را مخابره می کند که در آن اعلام می شود محمد جواد پرنداخ یکی از عوامل اصلی اختشاشات در اصفهان بود که حالا خودکشی کرده است. مادر محمد جواد پرنداخ ضمن رد خبر خودکشی فرزندش میگوید این پل عابر پیاده که در فیلم هم دیده میشود سرپوشیده است و اصلا امکان پرتاب از آن به منظور خودکشی وجود نداشت. او شواهد دیگری را نیز گواه میگیرد تا بگوید که فرزندش خودکشی نکرده است.
یخی پیراهنش پاره شده بود و علتش هم سالم کنارش افتاده بود، مثلا کلش متلاشی نشده بود، فقط یه سوراخ کنار مغز پسرم بود. اونو از در حیات رو بودن یا اینکه بهش گفتن بیا جایی ما باید کار داریم. ظاهرا درگیر شده بودن باش تو ماشین با طرز عجیبی، اونم با اون وضع فجیع کشته بودن در همون لحظه و انداخته بودن زیر پل.
پدر خانواده دوباره به اداره اطلاعات می رود، اما این بار بدون پسرش.
بابام با همون لباسای خونی میره پیش قاضی اداره اطلاعات خمینیشه، میگه پدرم رو کشتیم، میگه برو تا خودت هم نکشتیم برو. با همین لحن به پدرم میگه خودت هم میکشیم برو.
خانه محمد جواد پرنداخ پر است از رفت و آمد آدمهایی که این پدر و مادر معلم را از نزدیک میشناسند. اهالی محل برای دلجویی و تسلیت آمدند. به گوش مادر محمد جواد پرنداخ میرسد که در میان این جمعیت کسان دیگری نیز آمدند و از این خانواده درخواستی دارند.
آقای فرهاد تجری نماینده شهرمان بود. روز که آمده بودن فاتحه شبم آمده بودن منزل با پدر محمد جواد و اینا، بهشان گفته بودن شما دیگه پسرتان از دستان رفته و هیچ کاری نکنین، بگین که تصادف کرده، در اثر تصادف پسرتان از دست دادین.
فرهاد تجری نماینده سرپل زهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی است که به عنوان یکی از اعضای کمیته پیگیری حوادث بعد از انتخابات تعیین شده بود. شماره تلفن آقای تجری را پیدا می کنم، سراغش می روم و روایت پدر و مادر محمد جواد پرنداخ را برایش بازگو می کنم، سپس نظرش را در این باره می پرسم. او تلفن را قطع می کند و چندین بار می گوید صدای شما نمی رسد. صدای خانواده محمد جواد پرنداخ نیست به جایی نرسیده است.
آخرین خاطرم همون خاطره تلخی بود که خداحافظی کرد. ما دنبالش رفتیم دم در حیات، خیلی ناراحت بود پسرم که مثلا میگفت بدون هیچ جرمی باید اینجور من دادگاه برم و شما رو اینجا تنها بذارم و ما هم دیگه صدا ما به هیچ جایی نرسید و از طرف اطلاعات تهدید شدیم، نتانستیم دیگه صدا ما رو برسانیم به جایی.
شنونده برنامه قربانیان سال 88 بودید. کاری از همکارم مسیح علی نژاد. دعوت میکنم برنامه بعدی سقوط هست، کاری از کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 23 سال سقوط.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه محمد مصدق به رغم موفقیت‌های مهم دیپلماتیک در نخستین سال نخست وزیری، در سال دوم با بحران‌های مهمی روبرو شد و در پی رخدادهایی چون قیام سیتی و بعد از آن تظاهرات 9 اسفند، روابطش با شاه، کاشانی و گروهی از هوادارانش به تیرگی گرایید. در این قسمت بررسی رویدادهای آخرین سال حکومت مصدق را آغاز می‌کنیم. تنش در ابتدای سال 32 در اوجی کم سابقه بود. از همان ابتدای سال، از همان زمانی که توپ آغاز سال به صدا درآمد و در مراسم سلام نوروزی که هر سال در آن نخست وزیر به همراه کابینه به حضور شاه می رفتند، از مصدق خبری نبود. نخست وزیر به بهانه بیماری برخلاف سنت همیشگی در این مراسم حاضر نشد. او از واقعه 9 اسفند رنجیده بود و معتقد بود که کل ماجرای خروج شاه از ایران و تظاهرات هوادارانش توطئه‌ای برای قتلش بوده. و زمان زیادی از این سال پرماجرا نگذشته بود که جدال نخست وزیر و شاه از پرده برون افتاد. در روز 17 فروردین ماه، کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی، برای من از این روز میگوید.
مصدق در 17 فروردین پیامی برای مردم فرستاد که در آن توطئه دربار برای قتل خودش رو فاش کرد و به صراحت گفت در کشور مشروطه برای اینکه مقام سلطنت محفوظ و مصون از تعرض باشد، پادشاه مسئول نیست. پادشاه باید سلطنت کند، نه حکومت.
در این زمان خیابان‌ها عرصه درگیری‌های گاه و بیگاه موافقان و مخالفان مصدق بودند و تنش سیاسی کشور را در چنبره خود داشت. برخی نمایندگان منتقد مصدق نیز معتقد بودند که امنیت کافی ندارند و در جلسات مجلس شرکت نمی‌کردند. همزمان آیت الله کاشانی نیز عملاً رهبری جبهه مخالفان نخست وزیر را در مجلس شورای ملی بر عهده گرفته بود. درست در همین روزها یک حادثه پیش‌بینی نشده مانند یک بمب دستساز در میانه این مناقشه سیاسی منفجر شد و رویارویی موافقان و مخالفان مصدق را وارد مرحله تازه‌ای کرد. در روز دوم اردیبهشت سال 32، سرتیب محمود افشارتوس، رئیس شهربانی کل کشور که به حکم محمد مصدق به این سمت رسیده بود، ربوده شد. جنازه او که به شکل فجیعی به قتل رسیده بود، در روز ششم اردیبهشت پیدا شد. فصل پایانی جدال مصدق با این قتل آغاز شد. افشارتوس نظامی هوادار مصدق بود، با سابقه‌ای که شاید چندان ارتباطی به نهضت ملی کردن نفت و جبهه ملی نداشت. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن و نگاهی به زندگی این قربانی کلیدی سال 32.
تیمسر افشارتوس از طرف پدری از خاندان قاجار بود و کسی بود که در دوران که افسر جز بود در دوران رضا شاه خیلی شهرت خوبی نداشت. به هر حال بعد از شهریور 20 افشارتوس وشش تغییر میکنه. در ماجرای آذربایجان جزو کسانی بود که خیلی فعالیت داشت و نشان لیاقت گرفت. منتها بعدش در ارتش توی دوره‌ای به خصوص در دوران رزمارا منزوی شد و تقریبا کنار گذاشته شد به دلیل انتقادایی که ظاهرا داشته. به همین دلیل وقتی مصدق نخست وزیر میشه، به عنوان یک افسر ناراضی طبیعتا مورد توجه مصدق قرار میگیره و ضمن اینکه به خدمت برمیگرده، یک گروهی از افسران طرفدار نهضت ملی شده نفت رو به نام افسران ملی تشکیل میدن که گروه مخفی بودن. البته فعالیت غیرقانونی نداشتن، ولی به هر حال هر نوع تجمعی در ارتش اون موقع ممنوع بود.
و البته چنان که یروان آبراهامیان میگوید، این قتل عاملانش را به هدفشان رساند که آن هم بی‌ثبات کردن دولت مصدق بوده. آبراهامیان که معتقد است در این زمان برنامه ریزی برای ترتیب دادن کودتایی علیه مصدق آغاز شده بود، قتل افشارتوس را بخشی از این عملیات می داند که توسط CIA طرح‌ریزی شده بود.
Things important was how to destabilize the government. نکته مهم برای CIA این بود که چگونه دولت را بی‌ثبات کند تا در زمان کودتا دولت ضعیف باشد. این بی‌ثبات کردن شامل ترور و آدم‌ربایی می‌شد. معروف‌ترین این آدم‌ربایی‌ها و قتل‌ها ماجرای روبودن و قتل رئیس شهربانی افشارتوس است که عملاً یک جنجال روانی علیه دولت بود.
در این جنگ روانی طرفداران دولت نیز بیکار ننشستند و توپخانه مصدقی‌ها در مجلس و روزنامه‌ها به کار افتاد تا عاملان این قتل شناسایی و محاکمه شوند. گویی برخی از نمایندگان مجلس که هنوز طرفدار مصدق بودند، فرصت مناسبی یافته بودند تا از طرف مقابل که عملاً مجلس را از کار انداخته بود، انتقام بگیرند. ضمن اینکه در پرونده قتل افشارتوس پای خیلی‌ها گیر بود. کوروش زعیم و متهمان قتل افشارتوس.
بنابر اعترافات بازداشت شدگان قتل سرتیپ افشارتوس، اعضای تیم توطئه عبارت بودند از سرلشکر فضل‌الله زاهدی، سرتیپ نصرالله زاهدی، سرتیپ مزینی، سرتیپ منظر، سرتیپ بایندور، سرگرد بلوچ قرایی، افشار قاسملو، حسین خطیبی و مظفر بقایی. برابر با اسناد محرمانه دولت انگلستان که بعد از 30 سال در سال 1164 چاپ شد، دستور قتل افشارتوس و یاران دیگه دکتر مصدق توسط اینتلیجنس سرویس انگلستان بخش MI6 داده شده بود و در ایران این فرمان در خانه دکتر بقایی ابلاغ شده بود.
در میان این متهمان، مظفر بقایی یکی از مهمترین چهره‌های نهضت ملی کردن نفت بود که از مصدق دل کنده بود. او که فعالیت سیاسی خود را از حزب دموکرات قوام السلطنه آغاز کرده بود و از نمایندگان مجلس پیش از آغاز نهضت ملی کردن نفت بود، در جریان مبارزه سیاسی نفت عملاً به یکی از سیاستمداران مهم این نهضت تبدیل شد. او از بنیانگذاران جبهه ملی بود و در ابتدای نخست وزیری مصدق همراه با خلیل ملکی حزب چپگرای زحمتکشان ایران را بنیان گذاشت. در سال 32 بقایی نیز مانند کاشانی از جمله سیاستمداران سرشناسی بود که رو در روی مصدق ایستاده بود. مسئولیت پارلمانی او موجب شد تا در جریان پرونده قتل افشارتوس دستگیر نشود، ولی خب وضعیتش از همیشه شکننده تر به نظر می رسید. از آن طرف او هم تک و تنها نبود و در همان زمان علی زهری سردبیر روزنامه شاهد به عنوان یکی از اعضای حزب زحمتکشان در مجلس شورای ملی حضور داشت. حمله به بقایی با ضد حمله علی زهری در مجلس روبرو شد. جلال متینی پژوهشگر منتقد مصدق ماجرا را چنین شرح می‌دهد.
در اونجا مطرح شد در مجلس که گفتم که این دکتر بقایی این کارو کرده. دکتر بقایی طرحی داشته و می‌خواست نخست وزیر بشه. در مجلس علی زهری عنوان کرد که از کسانی که عرض کنم اعتراف گرفتن در این باب با شکنجه همراه بوده. در نتیجه علی زهری استیضاح کرد مصدق را. نظام مجلس شورای ملی در اون زمینه و دولت این بود که اگر مجلس دولت رو نخست وزیر رو استیضاح بکنه، نخست وزیر میره به مجلس، جواب استیضاح کننده رو میگه، بعد رأی میگیرن. اگر مجلس سخنان نخست وزیر رو تأیید کرد که او به خدمت خودش ادامه میده و الا میرود کنار یه نفر دیگه میده.
بدین ترتیب هنوز بهار 32 به پایان نرسیده بود که در جریان یک قتل سیاسی بار دیگر مصدق خود را در آستانه از دست دادن پست نخست وزیری دید. مجادله بر سر پرونده قتل افشارتوس نه تنها کار مصدق و مجلس را به بن‌بست کشید، بلکه نشان داد همزیستی دو جریان موافق و مخالف دولت در کنار یکدیگر از هر زمان دیگری دشوارتر شده است. حال مصدق باید تصمیم می گرفت، یا اینکه به مجلس می رفت و در جلسه استیضاح شرکت می کرد و تلاش می کرد که دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد، یا اینکه تمام قد در برابر مجلس شورای ملی می ایستاد. در قسمت بعدی برنامه سقوط ماجرای انحلال مجلس را می‌کاویم. موافق و مخالف این ایده چه می‌گفتند؟ رفراندوم انحلال مجلس چگونه برگزار شد؟ آیا نتیجه این رفراندوم به تصمیم انحلال مجلس مشروعیت داد یا برعکس موضع مصدق را ضعیف کرد؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.